کاپیتان جناحی، اگه ممکنه ابتدا مروری بر فعالیت‌های مرکز کمک‌های متقابل در موارد اضطراری در دریا یا همون میمک داشته باشیم؟
Yes, it's our pleasure. MEMAC stands for Marine Emergency.
MEMAC سازمانی است که متعلق به یک کشور نیست، بلکه متعلق به مجموعه کشورهای بحرین، ایران، عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت، عمان و امارات متحده عربی است. این سازمان نتیجه کنوانسیونی است که در 1978، 35 سال پیش، توسط همه کشورهای عضو امضا شده و MEMAC پروتکلی از این کنوانسیون است. کار اصلی ما حفاظت از آبهای مشترکمان است و در کنار آن برنامه‌های متعدد آموزشی و آماده‌سازی داریم و همچنین بر وضعیت این آبها نظارت می‌کنیم.
آیا تخمینی دارید از میزان نقض حقوق این آبها، منظورم مثلا آلودگی آب؟
ما در سال 1999 میلادی چیزی حدود 155 هزار تن نفت در این آبها اندازه‌گیری کرده بودیم که بیشتر در پی حادثه و برخی اوقات به صورت عمدی وارد آب شده بود. کشورهای منطقه‌ای که اعضای MEMAC یا سازمان منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی بودند، حدود 15 سال تلاش کردند تا قطعنامه‌ای از سوی سازمان بین‌المللی دریانوردی صادر شود و این منطقه دریایی به عنوان یک منطقه خاص شناخته شود. این منطقه آبی از اروندرود شروع می‌شود و مرزهای آبی ایران و پاکستان را از شمال شامل می‌شود و از جنوب به مرز آبی یمن و عمان ختم می شود. این آبها منبع اصلی همه ما هستند، چه از لحاظ موجودات زنده این آبها و چه از لحاظ منابع نفت و گاز. و 50% منابع جهان از همین منطقه تأمین می شود. در سال 2005 میلادی تنها 28500 کشتی که بیشتر تانکر بودند از تنگه هرمز از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم در سال 2012 میلادی به دو برابر و به رقم 46900 کشتی رسیده است.
Almost double.
این رقم سالانه عبور کشتی هاست، درسته؟
This is annual. So it's more than double. In fact, there are so many projects in the region.
بله، سالانه. البته پیشبینی ما 60,000 کشتی در سال 2012 بود، اما به دلیل بحران مالی و مسائل دیگر این رقم کمتر شد. حال با این رقم بالا و با توجه به میزانی که پیشتر از نفت داخل آب گفته بودم، ما تلاش کردیم که میزان نظارت و همکاری را افزایش دهیم و موفق شدیم که رقم میزان آلودگی را به 20,000 تن برسانیم که هنوز رقم بسیار بالایی است. ما توافق کردیم که اگر در آبهای هر کدام از کشورها خلافی صورت بگیرد، این مشکل را بین کشورهای عضو MEMAC و صاحبان کشتی ها حل کنیم و به صورت عمومی گزارش ندهیم. اما اگر کسی به حرف ما گوش نداد یا بار دیگر اقدام به عمل خلاف کرد، ما آن را رسانه ای خواهیم کرد.
آیا نفتکش هندی یک مثال دیگه از این گونه برخورد بوده؟
ما در حال نظارت بر نحوه عملکرد تانکر هندی چه از طریق ماهواره و چه از طریق دریا بودیم. کشتی در صبح آن روز مقداری نفت در آب تخلیه کرد و بار دیگر در هنگام شب هم مقداری نفت به آب ریخت. نیروی دریایی ما با آنها در ارتباط بود، چرا که برخی اوقات پیش می آید که کشتی ها از اینکه در حال به آب ریختن نفت هستند اطلاع ندارند. اما نفتکش هندی به درخواست ما برای ارتباط پاسخ نداد. در نتیجه ما به بررسی اقدامات این کشتی ادامه دادیم و آن را از زمانی که نفت را در بصره دریافت کرد و به راه افتاد و سپس توسط نیروهای ایرانی توقیف شد، دنبال می کردیم. در طول این زمان مکاتبات فراوانی بین ایران و عراق و سایر اعضا در جریان بود.
و این نفتکش دقیقاً در مرز دریایی کدام کشور بوده؟
The ships now with Iran because
در حوزه آبی ایران بود. دقیقاً میتوانم بگویم که در منطقه انحصاری اقتصادی ایران بود. در نتیجه بررسی این موضوع تحت قانون ایران انجام میشود و البته در کنار قانون منطقه‌ای. و از همین رو ایران این کشتی را توقیف کرده است.
کاپیتان جناحی، مقام های ایرانی میگن که این آب توازن نفتکش بوده که آب را آلوده کرده. لطفا توضیح بدید که این آب چیه و چگونه میتونه به آلودگی بیانجامه.
مشکلی که در این زمینه داریم این است که آبی که تخلیه شده آلوده به نفت هم بوده. البته در مناطق مخصوص مثل منطقه تحت نظارت ما تخلیه آب توازن به طور کلی باید صفر باشد. مشکلی که با آب توازن وجود دارد این است که این آب می تواند به اکوسیستم آب ضربه بزند و موجودات آبزی را از یک دریا به دریای دیگر منتقل کند. این اتفاق در دریای خزر هم می افتد و ایران از آن به شدت ضربه دیده است. ایران سالانه حدود 50 میلیون دلار خسارت به این دلیل متحمل می شود و این خسارت به دلیل وجود یک نمونه از عروس دریایی رخ داده است که در تخلیه آب توازن پاک از طریق اقیانوس اطلس و از طریق رودخانه ها به دریای خزر راه پیدا کرده و به شدت به صنعت تولید خاویار در خزر ضربه زده است. در نتیجه یک آلودگی از نفت است و دیگری از تخلیه توازن پاکیزه به وجود می آید. قانون درباره منطقه ما کاملا روشن است که آب توازن پاک باید 200 مایل بیرون از دریای عرب و در عمق حداقل 50 متر تخلیه شود.
مقام های مسئول در ایران میزان آلودگی تولید شده توسط نفتکش هندی رو 10 مایل اعلام کردن. آیا شما این رقم رو تایید میکنید؟
بله، من تایید میکنم که دامنه 10 مایلی از لکه نفتی در هنگام حرکت این نفتکش قابل رؤیت بود.
رهایی از چنین لکه‌ای چقدر به طول میانجامه؟
روال کار این گونه است که نزدیکترین کشور به محل لکه از مواد جداگانه استفاده می کند. 6 نوع مختلف از این مواد وجود دارد که برای لکه های نفتی که عمق آن بیشتر از 10 متر است استفاده می شود. تصور کنید که هر روز همه کشورهای عضو در حال استفاده از قایق‌ها و این مواد برای مبارزه با نفت هستند. این لکه ها نباید به مناطق ساحلی ما برسد، چرا که این مناطق مانند گهواره‌ای طبیعی هستند که منابع طبیعی ما از جمله ماهی ها را در آغوش گرفتند و ما در طول زمان در صنعت ماهیگیری بسیار ضرر کرده ایم. 5 سال پیش صادرات ماهی و میگوی کشورهای مماک بیش از 500 میلیارد دلار بود و امروز به 300 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. در نتیجه ما باید برای نسل‌های بعدی خود از این منطقه حفاظت کنیم.
روز چهارشنبه رسانه‌ها اعلام کردند که ایران درخواست غرامت 1 میلیون دلاری کرده تا نفتکش هندی را آزاد بکنه. آیا شما این رقم رو منطقی ارزیابی می‌کنید؟
ابتدا این را باید اضافه کنم که در مناطق ساحلی 50 سال طول می کشد تا آثار ناشی از یک لکه نفتی به طور کامل از بین برود. از جنگ خلیج فارس بیش از 20 سال می گذرد، اما هنوز امواج آلودگی را به سمت سواحل عربستان روانه می کنند. هنوز برنامه ها و پروژه های چند میلیون دلاری در جریان است. در نتیجه اگر به تلاشایی که در این زمینه می شود و اهمیتی که منابع طبیعی این منطقه دارد نگاه کنیم، به نظرم رقم 1 میلیون دلار متاسفانه باید بگویم رقمی بسیار کم است. مثال این موضوع عربستان سعودی است که در طول 2 دهه گذشته رقمی بیش از 100 میلیون دلار خرج کرده تا با آثار منفی آلودگی آبهایش مقابله کند.